أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که قبض شرط صحت وقف است، نه شرط لزوم وقف. وقف بدون قبض صحیح نیست، لذا اگر واقف مالی رو وقف کرده است و قبل از قبض رحلت کرد، این یرجع میراثاً. اگر این وقف صحیح بود، این رجوع میکرد به موقف علیه. ورثه اگر حق فسخ و امثال ذلك داشتن، میتونستن فسخ کنن. وقف غیر لازم مال را منتقل میکند از واقف به موقف علیه، و دلیل ندارد که اگر مرد وقف باطل باشد. اگر قبض شرط لزوم باشد، نظیر مرحله دوم عقد از قبلا روشن شد که بعضی از عقود یک مرحله است، مثل عقدهای جایز، یک ایجاب دارد یک قبول، یک موعد دارد یک مستحیل. همین بعضی از عقود دو مرحله است، یک مرحله از انعقاد عقد است، یک مرحله دستور به وفاست. عقد جایز یک مرحله است، اما عقد لازم هم مسئله اهل الله البی دارد که نسبت به صحت عقد است، هم اوفو بالعقود دارد که نسبت به وفاست، مقام ثانی عقد است. این اوفو بالعقود در عقود جایزه نیست، برخلاف اهل الله البی یا امثال ذلك که مربوط به اصل عقد است. اگر قبض شرط صحت باشد، بدون قبض معامله باطله. لذا کسی وقف کرد و قبل از قبض مرد، یرجو میراثن. اما اگر شرط لزوم باشد، یعنی وقف نصابش تمام، ملکیت نقل و انتقال پیدا کرده، ملک از واقف به موقوف علیه رسیده. پس از این که تو روایات آمده اگر وقف بکند به قبل از قبض بمیرد، یرجو میراثن، معلوم شد که قبض شرط لزوم است، نه شرط صحت. این تمام شد. حالا چند تا مسئله است مربوط به همین واقف که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه او رو در قسم چهارم که شرط وقف است ذکر کرده. فرمود شرط وقف دوام است و تنجیز است و اقباض است و اخراج واقف من نفسه. ایشون اینجا چهار شرط ذکر کردن. یکی از اون شرایط چهارگانه وقف این است که واقف خودش رو خارج کند، نه کلن خودش مغفره بشه، وقف بر خودش باشه، نه بعضن. این مورد اتفاق اصحابم هست و روایات فراوانیه، ولی در دو مقام باید بحث بشه. مقام اولی که مقتضای قواعد اولیه چیست، مقام ثانی که مستفاد از نصوص چیست. در مقام اول اگر اون قید یا اون شرط مخالف مقتضای عقد باشد، منعقد نمیشه و اگر اصرار کردن باعث بطلان اون عقده. مثلا کسی در عقد بیع یک فرشی رو بفروشه به شرط اینکه ملک منتقل نشه به مشتری، یا بخشی از این ملک منتقل نشه به مشتری. یه وقت است که بخشی از فرش رو میفروشه، نصف رو نفروشه، خب مبیع تام است. اما اگر کل مبیع رو فروخت، یه مقدار رو نمیخواد بده، این شرط کرده، این شرط مخالف مقتضای عقده. از یه طرفی زمین رو بفروشه، از یه طرفی هم شرط بکنه که یه بخش از زمین مال من. خب از امون اول میتواند بخشی از زمین رو نفروشه دیگه. اما کل زمین رو انشاء بکنه، تحت بی بیاره، بعد شرط بکنه این زمینی که من کلش به شما فروختم، به پول کل رو گرفتم، یک ششمش مال من باشه، که شرط مخالف مقتضای عقد دیگه. این دیگه مشمول المؤمن شروطی هم نمیشه که. یه وقت است که بخشی از این باغ رو وقف میکند به شارقو، یه وقت است کل باغ رو وقف میکند و خودش هم جزء موقوف علیه قرار میدهد که بخشی از ثمر و بیوه ها مال او باشه. این جور در نمیاد که. این کار برخلاف مقتضای عقد وقف است. برابر قاعده این طوره که این شرط باطل است و احیانا باعث بطلان مشروط خواهد بود. مقام ثانی نصوص فراوان است که میگوید که واقف باید خودش رو داخل نکنه.
بله این اصل وقف معنیش همین است، اما درآمدش وقتی گفت من کل باغ رو وقف کردم، یعنی درآمد کل وقف مال موقوف علیهه. مثل اجاره، اگه کسی بگه من کل این باغ رو اجاره دادم به زید، اما با این اجاره داد و پول کل رو گرفت، بعد شرط میکند به این که یک ششم درآمد مال من، این برخلاف مقتضای اجاره است. باشه، فرق نمی کند. این لله کل وقت را صیغه خونده که این کل وقت مال سادات یا کل وقت مال دانشگاهی یا مثلا بیماران، با اینکه وقف آمده رو این، بعد آمده که من هم جزء افرادی باشم که از درآمد شما استفاده کنم. این بشه خالص بود. نه اینکه وقف بکنم، میبازه برای خودم نگه دارم، ملکی خودم باشه. اگه وقف بکنم که دوتر بکنم. خب بس این دو مقام هست. در مقام اول اینکه اگه کسی وقف بکند کلش رو، صیغه وقف بکند برای کل، ولی بخشی رو مال خودش قرار بده، این قید مخالف مقتضای عقد وقف است، از جهت باطله. مقام ثانی نصوص خاصی است که میگه این کار جایز نیست. نه، از همون اول میتواند زیق فمر رکیه، این زیق فمر رکیه مثلی است معروف، میگن دهنه چاه را تنگتر بگیر، خیلی وسیع نگیر. خب چاهی نیست تا شما دهنش تنگ بگیر. این معنیش دیگه وقتی میخوای چاه بکنی دهنش رو کمتر و تنگتر بگیر. این مسئلهش معروف به عرب و این رو میگن زیق فمرکه، یعنی از همون اول تنگ بگیر، نه اینکه چاه بکن بعد دهنش تنگ بگیر. زیق فمرکه، رکه این چاه، یعنی از همون اول، از همون اول او میتواند بخشی از این واقع رو به وقت بخورد، بخشی نکند. وقف دو تا مطلق دارد، یکی تحمیس الاصل، یکی تسبیل الثمر. اون مقداری که وقف است همینه. یه وقت هست که بخشی از این باغ رو وقف نمی کند. خب بسیار خوب، همون بخشی را که وقف می کند دیگه مطلقه. فرض کنید یک ششم این باغ رو وقف میکند، بسیار خوب. اما این یک ششم دو تا اطلاق دارد، هم تحمیس یک ششم مطلقه، هم تسبیل ثمره این یک ششم مطلقه. این واقف نه در اون تحمیس یک ششم میتونه دخالت کنه، نه در تسبیل ثمره اون یک ششم، چون این از ملک خارج کرده دیگه. اگر قید به خود به منم بیارسد، این شرط مخالف مقتضای عقده. نه، یه وقت از بیان وقف میکنن برای کسی که بیمار شد، خب خودش بیمار شد، بله میتواسته بود. او که عهد من الناس است و بیمار شد، میتواسته بود. غرض این است که دو تا اصلاح دارد، هم تحبیس اصل در این محدوده تحبیس ولو یک ششم، ولو یه مقدار کمی این باغ رو وقف کرده، خب بسیار رو درسته، اما در همون مقدار باید مطلق باشه، خودش نباید داخل کنه. در تسمیل ثمره هم در اون محصول اون یک ششم هم خودش نباید داخل بکنه. این مقتضای قاعده اگر بگه به من هم برسد، این به منزله شرطیست که مخالف مقتضای عقد است و باطل. فرق نمی کنه، این بنوان واقف نیست، بنوان عهد من المرضاست. بنوان واقف هیچ دخالتی ندارد، هیچ فرق با بیمار دیگه ندارد. خب اما در مسئله قبض، قبض باید یا خودش یا ولی. ولی هم چند قسم است، یا ولی الزامی است از طرف شهر، مثل این که پدر برای قویب و غصر و امثال زالک، این ولی جعلیست از طرف شارع مقدس، یا ولی جعلیست که خود واقف جعل کرده مثل متولی، یا باز ولی جعلیست که خود واقف این کار کرده مثل وسی، وسی را واقف مشخص میکند، متولی وقف را باشه مشخص میکند. قسم چهارم اون ولایت عامه است که حاکم دارد.
خب
احد عناوین اربعه اگر قبض بکنن کافی است، یعنی باید قبض بشه دیگه. پنج عنوان هستند، یه عنوان از بحث بیرونه. اگر موفعله کبیر باشه و مردم بزرگ باشن، خب وقف رو تحمیل اونا میدن دیگه. قبض، قبض در اینجا محقق است و این عقد بشه لازم به صحیح. اگر موفعله حالا یا غائب بود یا قاصر بود و قبضی نداشت، این به احد عناوین چهارگانه که یاد شده است بود قبض بشه، یا قبض خود ولی جعلی مثل پدر ایرام، یا ولی که واقف جعلی کرده متولی، یا ولی که مربوط به وقف نیست وسیست، این وسی برای صغار و اموال هست یا حاکم شهر است. احد عناوین اربعه اگر وقف قبض بکنن صحیح هست و بد لازم. در اینجا که فرمودن قبض بکنن، خود قبض سه عنوان دارد. یه وقت هست که این شخصی که متولی است یا وصی است یا حاکم است، این مال در دست اوست، این غاصبانه قبض کرده است، به عنوان مال خودمه، این قبض هست ولی قبض شرعی نیست که. اون شخص باید عین موقفه را به عنوان اینکه وقف است قبض وقف داشته باشد، نه اینکه قاصی بیاد بگیره. پس قبض غاصبانه قبض نیست. مثل اینکه در بیع اگر کسی غصب کرده این مال را، قبض غاصبانه تسلیم نیست. خود اون شخص باید که به عنوان مبیع یا به عنوان ثمن قبض بکند. پس قبض غاصبانه به این نیت که قصد رو حرفیت، این قبض نیست. این قسم اول. یه قسم است که قبض میکند به عنوان این که متولی وقف هست یا وصی واقف هست یا حاکم شهر است، دارد وقف رو قبض میکند که امانت شهری است. این دوزمه. یه قسم است که بی عنوانه. اون قسم اولش بید الغی روشنه که این قبض غاصبانه قبض نیست، اختصاصی به وقف ندارد. عقود دیگه هم همینطوره. اگر بایه مبیع رو باید تسلیم مشتری کند، مشتری باید قبض بکند. اگر دیگری بیاد قبض بکند به عنوان که از طرف مشتری هستم و غاصبانه قبض بکند، دیگه تسلیم نیست. پس اگر این عین موقوفه به عنوان غصب گرفته شد، این قبض شرعی نیست. این قسم اول روشن. اون قسم دوم که به عنوان قبض وقف تصرف بکند، اینم قبض شرعی است و تام مسئولیت. اما اونجا که قبض بی عنوان است، اون شاید عرف مساعد باشد که بگن که این در دست اوست دیگه، این قبض دیگه کافی است. بنابراین این قبض سه قسم است. قسم اولش بید الغی است، قسم دومش بید الرشد است، قسم سومش محتمل کافی باشه. پس قواعد اولیه اینو اقتضا میکند. حالا نصوص که بعضی از اونها خونده شد، بعضی از اونها بخواست خدا باید مطرح بشه، در جلد 19 همه وسائل در باب سوم صفحه 176 به بعد که بعضی از اون روایات خونده شده، بعضی از روایات حالا باید بخونیم. روایت اول که خونده شد، این روایت اول را گذشته از مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و شیخ توصی رضوان الله علیهم نقل کردن، صفحه 177. روایت دوم را مرحوم شیخ توصی به اسنادش عن ابان از ابی الجارود قال ابو جعفر امام باقر سلام الله علیهم، لا یشتر الرجل ما تصدق به. خب چیزی را که صدقه داد ملک اون فقیر شد او را نخرد. حالا این شد حضازتی داشته باشد. و این تصدق به مسکنن علا زی غرابتهی فی این شاعه سکن معهم، و این تصدق به خادمن علا زی غرابتهی که خدمت و این شاعه. اگر وقف کرده برای زی ارهامی، برای شخصی، خودش گاییم اونجا بهره برداری میکنه، مثل مهمانیست برای اون آمده، این محصول ندارد. اینا رو نمیگن تصرف در وقف. این روایت را مرحوم کلینی هم نقل کرد، برای اینکه یه ابهام ممکنه در اینجا باشه. مرحوم صاحب سوال فرمود که هازا محمولون علل جواز به اذن موقوف علیه در یه بخش، او مالک صدقه در بخش دوم. این مهمانی آمده، حالا یه وقتی خود این واقف مهمان موقوف علیه میشه، اینه که نمیشه که گفت که این خودش در وقت داخل کرده. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید عن فضاله و القاسم بن محمد عن عبان و به اسناد عن یونس بن عبدالرحمن عن محمد بن سنان جمیعا، این محمد بن سنان رو بعضی ممکنه مشکل داشته باشن، نقدی که نسبت به محمد بن سنان داره اینه که فضائل اهل بیت زیاد نقل میکنن، در حالی که این کمالی است. عن اسماعیل ابن فضل قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير. یه وقت اسم میگه که این رو صرف فلون کار خیر بکنی، صرف بیمارستان بکنی، راهسازی باشه، کمک هزینه باشه، کمک تحصیل باشه. بعد قال احتجت الى شيء من المال فانا احق به، اگر یه وقتی خودم چیزی مقدم بر اون بار باشم. تراسال کله فقط جعله لله نکن لابیاته، به نظر شما این صحیحه، او هم برای خدا این کار کرده. فعضا حلک الرجل یرج او میراسن او یمزی صدقتن، حال یرج او میراسن علا اهله. این وقف صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه بار خود شده، این از ملکش خارج نشد که، قبلا ملک او بود، الان ملک ورثه است. این گونه شرایط و قیود برخلاف مقتضای خود عقده، برابر قاعده باطل است. حال این روایت هم برابر قاعده است، وقف نیست اصلا. این عقد وقف با تحبیس است کند، این که تحبیس نکردن و تو ملکشه. مرحوم شیخ طوسی در روایت چهارم به اسناده عن علی ابن الحسن ابن فضال عن عمرو ابن عثمان عن عبدالله ابن مغیره عن طلحة ابن زید عن ابی عبدالله از روز مبارک امام باقر علیه السلام گفت که ان رجلا تصدق بدار له و هو ساکن فیها، این خونه رو وقف کرده ولی هر روز نشسته. فرمود اخرج منها، دیگه خونه رو وقف کردی چرا نشستی؟ قال الهین اخرج منها، همه الان بیرون برو. آخه شما که وقف کردی یعنی از مالت بیرون کردی، دیگه مال شما نیست. ببینی حالا متولی چی بگه، اون قابض چی بگه. الهینه اخرج منها، چیزی وقف کردی باش نیست. یه وقت است که هنوز قبض نشده و امثال زاله، خب هنوز وقف به نصاب نرسیده، اما اگه وقف کرده مثل که مال فروخته، خب با تسلیم بکنن دیگه. چون اگر بگد به این شرط که منم توش بشینم، این شرط مخالف مقتضای خود عقده، لذا باطله. اگر واقعا وقف کرده فهمون همه الان بلد بره بیرون دیگه. غیر از این روایت های دیگه هم هست. حالا باب چهارم هم اینه که باب ان شرط لزوم الوقف قبض موقوف علیه هست یا ولی او. فاذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، و اذا وقف على ولده الصغار کان قبضه کافیا. این دو مرحله دوم بحث است که قبض سه قسم است، یا قبض است به عنوان ملک شخصی که این قسم است، یا قبض است به عنوان قبض موقوف علیه این صحیح است، این بیان رشد اون بیان الغیه. یه وقت است تو دستشه، این احیانا ممکنه عرف مساعد باشه که این قبض شده دیگه. پس اگه کسی قبض بکند به عنوان که مال خود منه، این بیان الغی است، این قبض قبض غاصبانه است، قبض نشده. مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن نجم عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم، که غالب این روایات معتبر است، عن ابی جعفر عن امام باقر سلام الله علیه ما انه قال فی الرجل یتصدق علی ولده، برای بچه های او، و قد ادرکو، این بچه ها دیگه بالغن، اذا لم یقبضوا حتی یموت فوق میراثان. چرا؟ برای وقف شده و قبض نشده. اینا کبیرن، قبض پدر که کافی نیست، قبض خود اون لازمه، قبضم که نشده. مگر اینکه پدر رو وکیل کرده باشن، که پدر ولی که نیست، وصی که نیست، متولی که نیست، هیچ کار است، قبض نشده در حق دیگه. فعضا لم یقبضوا حتی یموت پدرشون فهو میراثون. اما فر دوم، فان تصدق اون پدری که وقف کرد علام لم یدرک من ولدهی، اگر بچه های نابالغ دارن این جایزه، وقتی هم که مرد وقف دیگه، برای اینکه قبض ولی به منزله قبض مولا علیه دیگه. لأن والده هو الذی یلی امره، گاهی خود امام سلام الله علیه برابر با قاعده استدلال میکند، فتوا میدهد، با اینکه لازم نبود، منتها برای اینکه از این فرمایش قاعده فقهی استفاده بشه، فقط قبض پدر منزله قبل پسر است، یعنی قبض ولی منزله قبض مولا علیه است. این شامل پدر میشه که ولی رسمی است، شامل وصی میشه، شامل متولی میشه، شامل حاکم میشه. ولی اینکه کسی که ولی است، حالا یا پدر یا وصی باشه، یا وکیل باشه، یا ناظر باشه، یا متولی باشه، به عهد انهای ولایت اگه ولایت داشته باشه، و قبض ولی منزله قبض مولاییه، یه اصل کلی است دیگه. از این فرمایشات قاعده در میاد، لأن والده هو الذی یلی امره، خب این قبض ولی منزله قبض مولاییه دیگه. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرد، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این دو بزرگوار قومی هن، عن ابن ابی عمر عن جمیل، که این روایت صحیح هم هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یتصدق علی بعض ولده به صدقت و هم صغار، حالا وقف کرده یا مثلا علامه این دیگه که مسلم باشه، ولی صدقه است، نهبه، الله ان یرجع فیها، میتونه برگرده، وقف تام دیگه. چرا؟ برای اینکه عقد شده، قبض شده، اگر عقد شده باشه، قبض شده باشه، نه تنها نصاب صحت، بلکه نصاب لزوم هم به تمامیت رسیده، دیگه حق ورود نداره که. بله. در دستی هست. بله دیگه، این سه تا فر برای همین بود دیگه. اگرشون چون این موفد دستی اون آقا باشه، این سه فر داشت دیگه، یا حتی از این که حدوثاً مال خودش بود بقاهن قصد میکند به عنوان وقف، این بعید الرشد، یا حتی از که به عنوان قصد الان گرفته که نده، این بعید الغیه، یا حتی از که تو دستشه، این محتمل است ملحق بشه به قصد. این سه تا مسئله بر همین بود دیگه. حالا وقتی که قبض کرده، این قبض شرعیست دیگه. و هم سغاران الله ان یرجع فیها، دیگه حق رجوع نداره، با اینکه تمام ارکان لزوم حاصل دیگه، هم اصل وقت هم شرط لزومش. لا، چرا؟ برای اینکه از صدقت لله دیگه، قانون کلی است. این از صدقت لله غیر از هبه است، یعنی من میشه اگه سبه کرده بود بله میتونه بجو بکنه. حالا هبه زیرهم رو بعضی لازم میدن، مطلب دیگه است، اما صدقه چون قصد قربت کرده لله هست و ثواب الهی رو میبرد دیگه، تمام شده رفت دیگه. قال لله چرا؟ از صدقت لله. ببینید، لأن والده هو والذی یلی امره، همین یک جمله که قاعده کلیست، ذیل اون حدیث اول لأن والده هو والذی یلی امره، وقت قبض ولی را به منزله قبض مولا علیه بدونه، این قاعده کلی است، با که نصف خطه فرمایش امام میشه اینجور، که مثل فقیه نیست که اینجا یک چاره بده، لا از صدقت لله، یه قاعده کلیست، یه قاعده کلی فقهی ازش در آمده که صدقه قابل رجوع نیست، یه قاعده است دیگه، یکی از قواعد فقهیه اینه که صدقه قابل رجوع نیست، برخلاف هبه و امثال ذلک. یه وقت هست که خود اون شخص میبخشه، میل تملیک میکنه، آدم از اون میخره، حرف دیگه است، مثلا این مال صدقه داد به فقیر، تو حرف نده باید من دوباره ازش بخواد بخره، یا او داری به عنوان همه میکنه به ملک تلق اوست، این رجوع نیست، این ملک تلق اوست، از دست او داره میگیره. بله، حالا مکروه بودنش حرف دیگه است. الحمدلله. بله.